سلام بر شما. سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. خدای رو میخوانیم که با حفظ ادب کلام، ادب علم و ادب حضور سخن رو آغاز کنیم و با حفظ این آداب سخن رو به پایان ببریم و در انتها چیدمان انگاره های ذهنی ما تغییر محسوسی کرده باشه. بسیار خرسندم که در محضر همکاران گرامی و اساتید ارجمند هستم در دانشگاه تربیت مدرس، به ویژه مدیران محترم گروه ها و مسئولین دانشگاه که عملا خودشون استاد دانشگاه هم هستند، تا در باب یکی از موضوعات مقفول نظام علمیمون سخن بگوییم. عنوان سخن من هست گذار از علم مرده به علم زنده به عنوان مأموریت اصلی اجتماعی دانشگاه. این که آینده دانشگاه چه می شود یک بحث مستوفایی است که حتما باید دانشگاه به اون بپردازه و از امروز تمهید بکنه برای ورود به اون آینده محتوم و جدی رو. اما سخن امروز ما این است که چه باید می بودیم. این که کجا خواهیم رفت بحث دیگری است. چه باید می بودیم و چه باید بکنیم که آنچه باید می بودیم محقق بشه، شاید آماده بشیم که به دنیای آینده علم هم پا بگذاریم. با وضع کنونی امیدی نیست که ما در دنیای آینده علم جایگاه ویژه خودمون رو داشته باشیم. در نگاه عمومی به دانشگاه، مأموریت اصلی دانشگاه رو تولید علم می دانند. اما تولید علم یکی از روش‌ها و ابزارهای انجام مأموریت اصلی دانشگاهه. این نکته ایست که خیلی باید بهش دقت کرد که آیا مأموریت دانشگاه تولید علم یک یا مأموریت دیگری هم دارد، و اگر تولید علم یکی از روش‌ها یا حتی اهداف دانشگاه باشد منظور چه نوع علمی است و به چه شیوه‌ای. در واقع دانشگاه چهار مأموریت دارد که اگر بتواند علم زنده تولید کند میتونه در راستای اون مأموریت ها حرکت کنه، ولی اگر شیوهش تولید علم مرده باشد امکان تحقق اون مأموریت ها یا کاملا نیست یا تنها یکی از اهداف چهارگانه رو بسیار ناقص میتونه محقق بکنه. بحثی رو که امروز مطرح میکنم نه بودجه میخواد و نه قانون. هم قانون راه رو باز کرده و هم در واقع امکانات موجود کفایت میکند برای اینکه این نگاهی که امروز بهش ورود میکنیم محقق بشه. تنها چیزی که لازمه انگیزه و عزم در مدیریت و در استادان. جنسش از این جنسه که الان میگم، جنس کاری که باید بشه. یکی از وزرای آموزش پرورش میگفتم که شما ناله میکنید که بودجه نداریم، تحول نمیتونیم ایجاد بکنیم. شما یه کاری بکن که نه بودجه میخواد و نه قانون دست شما رو میبنده. الان بردار ابلاغ بکن به تمام ادارات کل که از فردا صبح مشق شب ممنوع. فقط هیچ کار دیگه نمیخواد بکنی، نه بودجه میخواد و نه قانون منعت میکنی. به صراحت گفت نمیتونم. به صراحت ایشون گفت که این امکان نیست که من چنین دستوری رو بدم. حالا برای من توضیح داد مسائل پشت داستان رو. من البته فکر میکنم در مورد آنچه که امروز من درباره علم زنده خواهم گفت از این جنس سهل و ممتنعه، هم شدنیست و هم عملا موانعی هست. تنها و تنها اگر اجماعی در میان مسئولین دانشگاه، مدیران گروه ها و استادان رخ بدهد، این تحول امکان پذیره. و البته این رخ دادن اجماع نیازمند مقدماتی است که عرض خواهم کرد. اینکه فضای امروز دانشگاه تقریبا مانند فضای جامعه است، یعنی ناامیدی، بی انگیزگی، کم بودن نشاط و کم بودن سرمایه اجتماعی، خیلی اختلافی نداریم ما با آنچه که در جامعه می‌گذرد. این خودش نشانه اینه که دانشگاه به طور کامل از مسیر اصلی خودش که تولید علم زنده است دور شده و تا زمانی که به این برنگردیم امیدی نیست که ما بتونیم جایگاه خودمون رو در جامعه و در مسیر تاریخ پیدا بکنیم. ببینید، یونسکو برای قرن 21 4 مأموریت رو برای نظام آموزشی مطرح کرده. این 4 مأموریت به طور کل برای نظام آموزشی است، چه آموزش عمومی چه آموزش تخصصی فرقی نمی کنه. البته بخشی از این مأموریت ها در نظام آموزش عمومی بیشتر قابل انجامه و بخشیش در نظام آموزش تخصصی، ولی 4 تا هدف عامه. من قبل از اینکه این 4 تا هدف یونسکو رو، یعنی هدف نظام آموزشی رو به تعریف یونسکو عرض بکنم، یک پرانتزی باز بکنم و 4 سرمایه هر جامعه رو معرفی بکنم، گرچه آشنایی ولی کوتاه عرض میکنم. هر نظام اجتماعی برای اینکه بتونه کار کنه، پویا باشه، رشد کنه، ترقی بکنه، به 4 دسته سرمایه نیاز داره. هر چیزی که شما تصور بکنید، هر توانمندی، هر دارایی، هر ثروتی در یکی از این 4 مقوله می گنجد: سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه های نمادین. البته جامعه شناسا میگن 6 تا سرمایه، سرمایه سیاسی و سرمایه فرهنگی رو هم اضافه میکنن، که یک کمی اگر تعریف رو موسع ببینیم، سرمایه های سیاسی و فرهنگی هم در این 4 سرمایه می گنجد. تعریف رو اگر موسع ببینیم، بنابراین همه تلاش های جوامع برای تحقق این 4 سرمایه است و این 4 سرمایه همه چیزی است که جوامع باید داشته باشن تا بتونن پیشرفت بکنن و به آرزوهاشون دست پیدا بکنن. سرمایه اقتصادی شامل همه سرمایه ها، نه دارایی ها، نه ثروت. دارایی چیزیست که ما داریم اما الزاماً منفعتی ازش نمیبریم. ثروت چیزیست که داریم، منفعت هم میبریم، ولی الزاماً در کسب و خلق ثروت نمیتونه کاری برای ما بکنه. سرمایه چیزیست که ضمن اینکه دارایی و ثروت هست، خلق ثروت هم میتونه بکنه، خلق ارزش هم میتونه بکنه. یه خانه کلنگی که به ارث رسیده و سند نداره داراییه. کلنگی استفاده نمیشه کرد، سند هم نداره، نمیشه فروخت. داریم ما، فقط وبال جانمونه. یه ملت ها هم همینجورن. یه ملت ها هم این 4 تا رو دارن. ممکنه که دارایی باشه، ثروت باشه یا سرمایه. ثروت رو ما داریم، نفع داره ولی خلق ارزش نمیکنه. مثل همون خونه، سند نداره، نمیتونیم بفروشیم، ولی خونش خوبه، میتونیم سکونت کنیم. این ثروته. سرمایه چیزیست که شما میتونید بفروشیدش، برید جایی که بیشتر میتونید ازش کسب ارزش بکنید، اونجا سرمایه گذاری کنید. اون خونه اگر سند داشت و قابل فروش بود، میتونستید بفروشید، کارخانه بسازید، توی بورس ببرید، میشد سرمایه. پس وقتی میگیم سرمایه، آن چیزیست که خلق ارزش میتونه برای ما بکنه. ما خیلی چیزا داریم، بیابان داریم، کوه داریم، آب داریم، نفت داریم، ولی الزاماً اینها نیروی انسانی داریم، خلق ارزش برای ما نمیتونه بکنه. کمان که ما نفتمون رو که داراییه، بعد که درش میاریم میشه ثروت، بعد میتونیم مصرف کنیم یا بفروشیم، تا میفروشیم میشه دلار، میشه سرمایه، ولی بعد دلارا رو تبدیل میکنیم دوباره به دارایی، کارخونه میسازیم، تعطیله. دلارهایی که سرمایه بوده دوباره شد دارایی که داریم ولی به دردمون نمیخوره. در واقع خیلی ساده توسعه رو میشه اینجوری تعریف کرد. توسعه توانایی ملتی است در تبدیل دارایی به ثروت، ثروت به سرمایه. خیلی ساده. توی همه ابعاد سرمایه. اون چهار سرمایه که گفتم در واقع اجتماعی و انسانی و اقتصادی و نمادین، ما ممکنه داراییشون رو داشته باشیم ولی الزاماً تبدیل به سرمایه نشده باشن. پس مهمه که به سرمایه تبدیل بشن. خب سرمایه اقتصادی رو گفتم، سرمایه اجتماعی هم آن چیزی که ما وقتی با همیم داریم، وقتی با هم نیستیم نداریم. دوستی ها، رفاقت ها، اعتماد ها، نشاطی که وقتی با هم داریم، امید و همبستگی که ایجاد میشه، اینا خلق ارزش میکنه. من سرمایه دار، دوستان هم سرمایه دار، وقتی با هم ارتباط نداریم، من برای خودم کار میکنم، برای خودش، نفری 1 میلیارد تومان درآمد کسب میکنیم. وقتی با هم همکاری میکنیم، سرمایه همونو مجتمع میکنیم، سودمون جمعا میشه 5 میلیارد. هر دو، یعنی حاصل همکاری ما 1 میلیارد بیشتر سود میبریم. اون 1 میلیارد حاصل سرمایه اجتماعی، رفاقت و اعتمادی که بین ما بوده. برای سرمایه اجتماعی کاملا از جنس پوله، از جنس ارزشه، از جنس درآمد میتونه تبدیل بشه. به همین ترتیب سرمایه انسانی که ترکیب دانش و مهارت، دانش آشکار و دانش ضمنی رو میگیم سرمایه انسانی، در واقع فوت و فن دیگه، فن دانش آشکار، فوت دانش ضمنیه، ترکیب این دوتا میشه سرمایه انسانی که دانشگاه یکی از ماموریتاش اینه، و سرمایه های نمادین، هر کدام از اون سرمایه های قبلی که به مرز شهرت و افتخار برسند میتونن برای ما خلق ارزش های تازه بکنن و میشن سرمایه. یه تابلو که استاد فرشیان کشیده، عین همون رو هم دانشجوش کشیده. این دوتا رو اگه کسی ندونه نگاه میکنه میگه یکی 10,000 دلار قیمت داره، تا میگیم این وری رو استاد فرشیان کشیده میگه خب این 500,000 دلار، اون همون 10,000، این 500,000، اون 490,000 دلارش چیه؟ ارزش نمادین استاد فرشیانه. پس سرمایه های نمادین یک مرتبه خلق ارزش میکنن و میتونن کارشون هم افزایی سرمایه ها رو مجتمع بکنن. وقتی میخواید بهترین مثلا صنعت رو بزنید، نباید برید بگید آقا جوونا بیاید وام بتون بدم برید صنعت پولاد بزنید، بعد برید توی دنیا ببینید موفق ترین صنعتگر یا صنعتگر نمادین کیه، بگید بیا ما بهت امکانات میدیم توی صنعت پولاد برای ما بزن. این دقیقاً کاریه که ما توی صنعتمون عکسش رو عمل کردیم دیگه. رفتیم از ناتوان ترین ها شروع کردیم، به علت اینکه فکر میکردیم توی تولید هم ما باید کار امداد رسانی بکنیم یا کار خیریه‌ای بکنیم. خب این انواع سرمایه ها بود. همه سرمایه های جامعه در این 4 تا قابل پخش کردن و خارج از این 4 تا نخواهد بود. اما برگردیم به ماموریت دانشگاه. یونسکو میگه که در قرن 21 4 ماموریت نظام آموزشی دارد. 1 learning to learn، بیا آموختن را بیاموزد، یعنی که بیاموزد، آموختن را بیاموزد، یعنی من یاد بگیرم که وقتی هم از دانشگاه میرم آموختن رو بلد باشم، دوره آموزشی من در دانشگاه ختم نشه، همچنان آموزنده باشم بعد از دانشگاهم، سر کار که میرم، زندگی اجتماعی که دارم، آموختن را بیاموزد. این ماموریت اول. ماموریت دوم که در واقع اینجا آموختن را بیاموزد، هر دو بخش در واقع سرمایه انسان رو در نظر بگیرید که عرض کردم دانش آشکار که قابل انتقال، قابل ثبت، کودیفیکیشن و انتقال هست و روشمند میتونه بشه. دانش ضمنی نه الزامن، دانش ضمنی رابطه شاگرد و استادی باید باشه، در واقع چشم به چشم، دست به دست، قلب به قلب منتقل میشه. آموختن را بیاموزد اینجا تأکید بر هر دو جنبه سرمایه های اجتماعی است، سرمایه های انسانی است. ماموریت دوم این که learning to do، یادمون بده که آنچه که آموختیم رو به کار بگیریم، بیاموزدمان که به کار بگیریم، که عمل کنیم، یعنی اگر فقط ما رو آموخت و رفتیم بیرون، این یه مقداری دانش آشکار ریخته توی ذهن ما. اگر این دانش آشکار رو نیاموزه که چه جوری به کار بگیریم، حالا اگر حرفه است، اگر جامعه است، اگر مدیریت، چگونه به کار بگیریم، این ماموریت خودش رو انجام نداده. پس به کارگیری رو به ما بیاموزد. ماموریت سوم learning to live، زندگی کردن رو بیاموزد. اگر اینایی که اینجا آموزش ببینند زیستن رو نیاموزند، آدمای ناتوانی هستند. وقتی میرن از دانشگاه بیرون الزاماً علمشون، دانششون کمکی به ترقی اجتماعی نمی کنه. میبینیم دانش، ما به همین خاطر میگیم که ما در سالهای بعد از انقلاب دانشمند کلن، حالا در نظام آموزشی ما بعد از مشروطیت، ما دانشمند تولید کردیم ولی آدمای توانمند تولید نکردیم. یعنی این دانشمندا وقتی میرن بیرون با هم شرکت میخوان بزنن، نمیتونن با هم همکاری کنن، 3 ماه بعد منحل میشه. با هم دانشگاه میزنن، نمیتونن خوب تعامل کنن، ارتقاش بدن. حزب میزنن، 6 ماه دوام نمیاره و منحل میشه. تو مجلس میرن، با هم نمیتونن همکاری بکنن. اگر این توانمندی، توان، مهارت زندگی، مهارت زیستی به آموزش بینندگان منتقل نشه در پروسه آموزشی، اینا وقتی میرن از پروسه بیرون یک مخزنی از آگاهی هند، در بهترین حالت مخزنی از علم هند. اما این مخزن علم کمکی نمیتونه بکنه. باید بذارمش توی سیستم مکانیکی، بگیم اینجا بشین این کارا رو بکن. تو کارت این باشه که مقاله بنویسی، این پیچو صفر کنی، جوش بده. کار دیگه نمیتونه بکنه. نوآوری، خلاقیت، تعامل برای بهبود کار، برای ارتقای مدیریت، کار دیگه نمیکنه. اگر این مهارت رو نیاموزی، که البته این بخش از کار بیشتر کار نظام آموزش عمومی است، در خانه، در پیش دبستان و در دبستان، دانش در واقع مهارت‌های زیستی مأموریت اون بخشه. گرچه این مهارت‌ها حتما باید در دانشگاه تقویت بشه و بهشون توجه بشود. و مأموریت چهارم learning to live together، بیاموزدمان که با همدیگر زندگی کنی. این که من یاد بگیرم مهارت‌های شخصیمو ببرم بالا، خوب صحبت بکنم، توانایی نقد داشته باشم، انواع مهارت‌های شخصی رو داشته باشم کفایت نمی‌کنه. بیاموزدمان که با همدیگر زندگی کنیم. مهارت‌های اجتماعیمون رو هم بالا ببره، توانمندی‌های ارتباطیمون رو هم بالا ببره. این چهار مأموریت به طور مستقیم 2 تا سرمایه رو در جامعه تقویت میکنه، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، که اگر این 2 سرمایه خوب تقویت بشه، محصول طبیعیش 2 سرمایه دیگره، سرمایه اقتصادی و سرمایه نمادین. یعنی از این دانشگاه نخبگانی میرن بیرون که هم میتونن خلق ارزش اقتصادی بکنن و هم میتونن نمادین بشن. اگر تو حزب میرسی کار سیاسی میکنه، چهره نمادین بشه، کار علمی میکنه، چهره نمادین بشه، کار هنری میکنه، چهره نمادین بشه. اگر اون 2 مأموریت، اون 4 مأموریت خوب انجام بشود، 2 سرمایه تولید میشود، سرمایه انسانی و اجتماعی، که ظرفیت خلق ارزش اقتصادی، سرمایه اقتصادی و نمادین شدن رو همزمان خواهد داشت. بنابراین اون 4 تا مأموریت خیلی دقیق انتخاب شده. کاری که الان داریم ما میکنیم اینه که دانشگاه ها هدف اول رو، learning to learn رو، ناقص فقط انجام میدن، اونم کامل انجام نمیدن. یعنی میآموزند ولی نمیآموزند که چگونه بیاموزیم. آموختن رو به عنوان یک عادت رفتاری، عادت ذهنی در ما متمکن نمیکنن، منتها اطلاعات زیادی به ما منتقل میکنن. اگر اینجا رو بخوام یک کمی دقیقش کنم، اینه که ما در زنجیره آگاهی از دیتا شروع میکنیم تا معنا، از داده شروع میکنیم. زنجیره آگاهی عبارت است از داده، دیتا، information، اطلاعات، ساینس، علم، نالج، دانش، ویزدم، حکمت و انتها معنا، مینینگ، معنا. این زنجیره اگر طی بشود، ما یک دانش انسانی رو، یک زنجیره دانش انسانی رو تیک کردیم. ما دیتا به ما و دیتا به درد ما نمیخوره، باید تبدیل به اطلاعات بشه. اینفورمیشن به ما هو اینفورمیشن به درد ما نمیخوره، میخوایم تبدیل به ساینس بشه. ساینس به ما هو ساینس به درد ما نمیخوره، میخوایم تبدیل به دانش بشه و بعد تبدیل به حکمت و بعد تبدیل به معنا. اگر این زنجیره طی نشود اصولا ما داریم یک کار عوض میکنیم. یعنی زنجیره آگاهی از صفر تا صد باید طی بشه تا ما بگیم انسانی تر شدیم، انسانی تر رفتار میکنیم، انسان تر شدیم. این زنجیره رو دانشگاه معمولا بیشتر دانشگاه ها در ایران به طور خاص دیتا اینفورمیشن ساینسش رو طی میکنند، بقیهش رو خیلی توجه نمیکنند. در ایران گاهی وقتا برعکس هم عمل میکنیم، یعنی نه تنها اینفورمیشن رو به ساینس تبدیل نمیکنیم، بلکه ساینس رو هم به شکل اینفورمیشن منتقل میکنیم. میگم این تئوری فلانیه، دانشجوی ما حفظ میکنه به عنوان یه اینفورمیشن، تئوری رو در ذهنش ذخیره میکنه. شیوه انتقال ما حتی به گونه ایست که ساینس رو هم اینفورمیشنش میکنیم و منتقل میکنیم، اینفورمیشن رو دیتاش میکنیم و منتقل میکنیم، در حالی که روال باید جوری باشه که دانشجو در مسیر آموزش تئوری اینشتین رو حس بکنه، نه اینکه حفظ بکنه، حسش بکنه، ایمرج بشه، باهاش مواجهه پیدا بکنه، متوجهش بشه، کشفش بکنه. تئوری نسبیت یه بار کشف شده، او دوباره باید کشفش کنه که از خودش بشه، درونی بشه. یعنی روش ساینس باید درونی کردن چی باشه؟ آنچه که قبلا اگر حکمت بوده ساینس بوده درونی بشه. بنابراین ما باید از دیتا به اینفورمیشن به ساینس حرکت بکنیم، از ساینس به بعدش دیگه تو مناسبات شکل میگیره. تا ساینس روش‌های علمی به ما میگه چجوری ساینس خلق بکنیم، ولی از ساینس به بعدش بستگی داره که ما کی باشیم، ما چه انسانی باشیم، چه مهارت‌های اجتماعی داشته باشیم، چه ساختاری داشته باشیم. آیا میتوانیم ساینس رو به نالج، نالج رو به ویزدم تبدیل بکنیم در مناسبات انسانیمون؟ این رو قسمتیست که کلن، حالا این که من کلن میگم به هر ترتیب در بیانی که آدم میخواد ایده رو منتقل بکنه مجبوره که اندکی افراطی صحبت بکنه دیگه، چون کار علم همینه، کار علم ساده سازیست برای اینکه مفاهیم رو ارتباطاتش رو شفاف بکنه. بنابراین اگر من جایی الفاظ در واقع افراطی به کار بردم گفتم کلن، این رو پیشاپیش عذرخواهی میکنم. این قسمتی از مأموریت دانشگاهی که ما اصولا بهش توجه نمیکنیم، ممکنه گاهی تو رفتارمون باشه ولی اصلا متوجهش نیستیم که من به عنوان استاد نه تنها کارم دیتا به اینفورمیشن به ساینس تبدیل کردنه، بلکه باید به دانشجو کمک بکنم که این ساینس به نالج و از نالج به ویزدم تو وجودش تبدیل بشه. اگه من این هنر رو نداشته باشم که یه جایی قطع کرده من با یه سرمایه گذاری ناقص، مثل اینکه کارخونه رو بسازید چند تا خط تولیدش 10 تا ماشین میخواد، 5 تاشو بذارید، 5 تاشو گذاشید ولی تا آخر نره که چیزی از توش در نمیاد، 5 تا دیگه اش نیست. بنابراین اگر ما نتونیم دانشجو رو از ساینس به ویزدم حرکتش بدیم و حتی در مدارج عالی که دیگه اون خیلی باید استاد خیلی توانمند باشه، خیلی مهارت استادی داشته باشه تا معنا رو هم، یعنی دانش رو تبدیل به معنا بکنه در وجود دانشجو، معمولا عرفان کارش اینه دیگه، عرفان کارش تبدیل آگاهی به معناست. توی زنجیره علم اگر علوم رو میتونیم دسته‌بندی کنیم، هر علمی مال یه جاست، بعضی از علم‌ها کارشون تولید دیتا است، بعضی از علم‌ها کارشون تولید اینفورمیشنه، بعضی کارشون ساینسه، کلاً تولید ساینسه، بعضی از علوم هم میره بالاتر. عرفان کارش تبدیل ایده، تبدیل آگاهی، انواع آگاهی به معناست. و البته اگر کسی در مقام استادی خیلی پیشرفته باشه میتونه چه کار کنه؟ در رفتار و مناسباتش در کلاس و با دانشجو ساینس رو به معنا تبدیل بکنه. اگه بگید برای من یه لیوان آب بیارم متشکر میشم. یعنی هرچه ما بریم به سمت روش‌هایی که امروز جاری است در نظام آموزشیمون و متکی بر حافظه و ذهنیات، ما در زنجیره علم داریم معکوس حرکت می‌کنیم و به جای حرکت در دامنه ساینس ما رفتیم توی دایره اینفورمیشن داریم کار علمی می‌کنیم. اونم یه جنسی از آگاهی بخشیه، ولی یه کارکرد ساینس رو نخواهد داشت. خب اینها رو گفتم برای اینکه بگم تنها و تنها در صورتی که دانشگاه علم زنده تولید بکنه، این زنجیره آگاهی تکمیل میشه. تنها و تنها در صورتی که علم زنده تولید بکنه، اگر علم مورد تولید بکنه، این زنجیره آگاهی در مرحله بین ساینس و اینفورمیشن متوقف میماند. در واقع علم به عنوان یکی از عالی ترین دستاوردهای جامعه انسانی اگر نتواند، ببینید علم دستاوردی که از عالی ترین دستاوردهای جامعه انسانی است، اگر نتواند به انسانی تر شدن جامعه کمک کنه و به انسان تر شدن ما کمک بکنه، کاری نکرده، در جهت مأموریت خودش عمل نکرده. دستاورد جامعه انسانی باید کمک کنه به انسانی تر شدن و به انسان تر شدن. حالا ببینیم که چی کار باید بکنه. من قبل از این که بخوام وارد این که چه باید بکنه که این مأموریتش رو انجام بده و برای این که علم زنده ما داشته باشیم چه مسیر رو باید بریم، لازمه که یک باز یه پرانتز باز بکنم. اونجا یک پرانتز باز کردم راجع به انواع سرمایه، اینجا یک پرانتز باز بکنم راجع به وجه تمایز انسان با سایر موجودات. خب فیلسوفان انسان رو حیوان ناطق معرفی میکنن، این از سقراط به بعد همچنان آمده است، ظاهرا هم پذیرفتیم که اصلی ترین وجه تمایز ما با حیوان قوه نطقمونه. اما این قوه نطق یه مشکلی که توش هست اینه که ناقص فهم شده. قوه نطق یعنی چی؟ یعنی این قوه نطقی که یه صداهایی از دهان من در بیاد، احتمالاً یه سری مفاهیم معانی هم داشته باشه، قاعدتاً این نیست دیگه. اینجا نطق دقیق ترش میگن منطق ذهنی، یعنی دارای قدرت نطق ذهنی باشد، دارای منطق باشد، بتونه صغرا و کبرا بچینه، بتونه پدیده ها رو به صورت علی معلولی معلولی در ارتباط با هم قرار بده. اما آیا کفایت میکنه؟ یعنی اگر ما اینو نداشتیم ولی اونو داشتیم خبری میشد؟ پس اینم جزئی از قوه نطقه. یعنی قوه نطق نه تنها توانایی اندیشه است، منطق ذهنی است، بلکه این منطق ذهنی نیاز به جهاز گویایی دارد تا بیاد بیرون. پس قوه نطق ترکیبی از نطق ذهنی است به اضافه جهاز گویایی. حالا اگر من جهاز گویایی رو داشته باشم ولی زبان نتونه حرف منو منتقل کنه چی؟ زبانم یه زبان ناقصی باشه، یه زبان عقب افتاده باشه. هرچه که زبان، این ابزار مکالمه بین ما، قوی تر باشه، اون قوه نطق ذهنی از این جهاز گویایی بهتر و دقیقتر و مناسبتر میتونه منتقل بشه. پس سومین جزء قوه نطق زبانه. حالا هر زبانی، زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبانی که بین ما بچرخه، اگر زبان نباشد این قوه نطق درونی میمونه، من نمیتونم به شما منتقلش بکنم و بعد ایده های شما رو بگیرم، قوه نطقم رو تکامل ببخشم. درباره قوه نطق مطالعات روانشناسا نشون میده که گوریل ها قوه نطق ذهنی دارن، ولی چون جهاز گویایی نداشتند قوه نطق ذهنی بیرون نیامده و به همین خاطر در کمون مونده است، به صورت ناقص مونده است. آزمایشات زیادی روی گوریل ها شده و شامپانزه ها که دیدن که اینا قوه نطق دارن، آموزش هایی بهشون دادن که بعدن دیدن در نسل بعدی اون آموزش ها منتقل شد و متوجه شدن که اینا قوه نطق دارن. اما چون جهاز گویایی نبوده و زبان نبوده، اون قوه نطق تکامل پیدا نکرده. خب حالا پس اگر ما اینو داشته باشیم، اینو نداشته باشیم، قوه نطق کوچولو میمونه، محدود میمونه. اگر جهاز گویایی رو هم داشته باشیم، قوه نطق هم داشته باشیم، زبان نداشته باشیم که با هم مکالمه بکنیم، باز قوه نطق ناقص میمونه. اما یه مرحله دیگه هست، ما زبانم بلدیم اما بیشتر حرفمون درباره گوشت و نون و رفت و اومد و خرید و فروش و کارهای عالی عادی زندگی است. ما توانایی مذاکره، توانایی گفتگو، توانایی نقد، توانایی بحث منطقی و اخلاقی و عقلانی، مهارت‌های اجتماعی ارتباطی رو نداریم. به همون نسبت این توانایی محدود میمونه. یعنی هرچه ما در جامعه مهارت گفتگو منظورم گفتن و شنیدن نیست، دیالوگ، اختلاط نیست، کانورسیشن مذاکره نیست، دیالوگ یک معامله است. این وقتی که شما میرید لپتاپو میخرید، اختلاط یک خلط کردن یه سری دیتاها و اینفورمیشنه. اختلاط اونجا شما یه سری دیتا اینفورمیشن داد با هم رد و بدل میکنید به هیچ هدفی. کانورسیشن هم باز نوع دیگری از گفتگو، هم مذاکره هم نوع دیگری از رد و بدل کردن اطلاعات به مقاصد مثلا خرید و فروشی غیره و غیره. دیالوگ جنسش جنس معامله یک کالاست. شما وقتی میرید برای خرید تلاشتون نیست هی بگید نه این افتضاحه، این خرابه، این چه. توی نقد بعضی وقتا ما تلاشمون برای اینه که محکوم بکنیم طرف، یعنی تمام توجهمون به محکوم کردنه، توجهمون به اینیست که من چی از این میتونم بگیرم. در معامله ما درباره یک چیزی که میخوام داد و ستد کنیم مذاکره گفتگو میکنیم، اینجاهاش خوبه اینجاهاش بده، به این کار میاد، توی این هوا کار میکنه، توی این هوا کار نمیکنه، دو نفر به جمع‌بندی میرسیم، من لپتاپو میخرم، پول میدم، دو طرف سود بردیم. دیالوگ از این جنسه. در پایان دیالوگ هر دو احساس میکنن سود بردن. بنابراین اگر در پایان گفتگویی هیچ کدام از طرفین سود احساس میکنن سود نبردن، این دیالوگ نبوده، این مناقشه بوده، این مکالمه بوده، سودی توش نبوده. باید دو طرف در پایان دیالوگ، و دیالوگ 10 ویژگی داره. یعنی جامعه قدرت دیالوگ دارد، مهارت دیالوگ، که این 10 ویژگی رو داشته باشه. مهارتش گوش کردن، نشنیدن، گوش کنه، یعنی در اون لحظه حواسش رو از جاهای دیگه متمرکز کنه بر آن چیزی که داره گوش میکنه، نه فقط بشنوه. تعلیق، مهارت تعلیق، مهارت داشته باشه ذهنش رو معلق کنه، دائما پیش داوری نکنه حالا تو کی هستی این حرف رو میزنی، تو دانشت از من کمتره، تو اصلا مدرک نداری. دائما ما توی گفتگوها داریم این پیش داوری هامون رو، این پیش فرض هامون رو میاریم جلو، مانع میشه که ما گوش کنیم، بهره ببریم. مهارت رواداری، این که ما همه حقیقت رو از آن خودمون ندونیم، حقیقت رو بگیم همه بهره ای از حقیقت دارن، اینا همه مهارته. صبر، در دیالوگ خیلی صبر لازمه. معمولا ما توی دیالوگ تحمل نداریم دیگه، همون وقت میخوایم جواب بدیم، همون وقت میزنیم توی حرف طرف، در حالی که در دیالوگ شما باید مهارت صبر رو به کار بگیرید. و این 10 ویژگی وقتی میگیم دیالوگ، پس مهارت چهارم، توانایی چهارم، یا در واقع توانایی چهارم مهارت گفتگو و دیالوگه، مهارت های ارتباطیه. این مجموعه قدرت نطق رو ایجاد میکنن. پس اگر انسان حیوان ناطق است، هرچه از این 4 تا توانمندی و مهارت بیشتر پیدا کنه ناطق تره، IQش بره بالاتر، این قدرت نطقش بالاتره، جهاز گویاییش کامل تر باشه، همینجور زبانی که استفاده میکنه زبان تکامل یافته تری باشه، همینطور. و مهارت گفتگو، هرچه جامعه مهارت گفتگو بیشتر داشته باشه، جامعه دارای قدرت نطق بیشتری است، پس انسان تره. هرچه ما تو این سیر بریم جلو، ما انسان تر شدیم. بنابراین حالا دیگه میگیم انسان حیوان گفتگوگر است، حیوان دارای مهارت گفتگوست. چون اون قبلیاش اگر نینجامد به مهارت گفتگو، مثل اون زنجیره علمه که یه جایی پاره شده. ما میتونیم استفاده کنیم در حد ضروریاتمون، ولی اینکه بتونیم در سیر تکامل انسانی ما جهش کنیم نمیتونیم. دوباره اینجا یه تعریف از توسعه بدم. توسعه خیلی ساده، یعنی جوامع بتوانند مهارت نطقشون رو از نطق ذهنی، از IQ گرفته تا جهاز گویایی، تا زبان و تا مهارت گفتگو ببرن بالا. و به همین خاطره که بحث زبان و توسعه رو ما داریم که ممکنه بعضی از زبانها نتونن حمایت کنن سطوح عالی توسعه رو. زبانی که پر از ایهامه، زبانی که کسی جرأت نمیکنه توش نقد صریح بکنه، یک کلمه اشتباه به کار ببری، زبانی که دائما توش تعارف هست، مد هست، ممکنه توی یه جاهایی نتونه سطوح عالی توسعه رو حمایت بکنه. زبانی که ایهام یک فضیلت درش، ایهام یک فضیلت درش، دو پهلو سخن گفتن یک توانمندی محسوب میشه، یه مهارته و فضیلت، ممکنه اصلا نتونه یه جایی این زنجیره گفتگو رو برای انسان تر شدن چیز بکنه، حمایت بکنه. و من چند سالیست که روی مسئله زبان و توسعه علاقه من شدم و داریم با یک تیم دانشجویی کار میکنیم که ممکنه ما حتی در مورد زبان فارسی باید یه تأملاتی بکنیم و یه آسیب شناسی بکنیم که اصولا این زبان میتواند ما رو توی مسیر نطق که مسیر توسعه است تکامل بدهد یا نه. خب بنابراین به همین خاطر من پیشنهادم اینه که گفتگو رو، دیالوگ رو ما گفتگو نگیم، دیالوگ رو ترجمه کنیم همشنوی یا همشنفتی یا همشنوی. در دیالوگ دو طرف باید همدیگر رو بشنون، نه اینکه با هم حرف بزنن، دو طرف بگویند، نه، دو طرف باید بشنوند تا گفتگو رخ بدهد. خب پرانتز بسته، بحث قوه نطق و اینکه تفاوت ما با حیوان چیست اینجا تمام. برگردیم سر روند اصلی بحثمون. انسان تمایزش این شد که قوه نطق دارد و قوه نطق از این جنس که گفتیم که چهار مرحله رو باید با هم طی کنه یا تکامل بده تا این قوه نطق رخ بده. وقتی که قوه نطق رخ داد، ما در واقع میتونیم با اون قوه نطق یک جامعه انسانی زنده رو چکار کنیم؟ ایجاد کنیم. به عبارت دیگه قوه نطق در جامعه، مهارت گفتگو در جامعه شبیه جریان خون در بدنه. همونجور که خون در بدن وظیفش اینه که به تمام اجزای بدن مواد غذایی و اکسیژن برسونه تا اینا خوب کار کنن و تکامل پیدا بکنن، آنچه که جامعه رو اجازه میدهد تکامل پیدا کنه، همه جا انرژی برسه، مواد غذایی به همه جا برسه، ایده ها خلق بشه، کشف بشه و دائما این چرخ راه بیفته، اون قوه نطق است که برسه به آخر، مهارت گفتگو که به کمال برسه. پس مهارت گفتگو در جامعه، دیالوگ، توانایی دیالوگ در جامعه، نقش اون گردش خون رو، وگرنه زبان عالی، آی کیو عالی، ولی آدمایی که دائما داریم با هم جنگ میکنیم، رقابت های کشنده میکنیم، بکسبات داریم دائما میکنیم، وضع موجود ما وضع ماشینیه که انرژی زیاد داشته، چاه نفت به باکش وصل بوده و فقط داره بکسبات میکنه، جلو نمیره و حس میکنه که خوب من دارم، موتورم خوب داره کار میکنه، ولی دستاوردی نداره، جلو نمیره. الان ما با سال 55 که مقایسه میکنیم، خیلی از شاخص هامون از اون سطح هم عقب تره. درآمد سرانمون، نرخ مشارکت زنانمون، با اینکه این همه دانشگاه اومدیم، سال 56 نرخ مشارکت زنان 13.5% بوده، الان 70% دانشگاه هامون خانوم ها هستن، نرخ مشارکت زنان 13.5%. یعنی بعد از انقلاب رفت 6% شد، بعد آسته 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 اومده، این آماری که من میگم مال 2 سال پیشه، دوباره رسید به 13.5%. شنیدم ندیدم دقیقا که حالا 15% توسعه. هیچ کشور توسعه یافته توی داره میکنه که نرخ مشارکت زنان زیر 60% باشه و کشورهای در حال توسعه پیشرو مثل مالزی و نمیدونم ترکیه و عرض کنم که سنگاپور غیره و غیره، نرخ مشارکت زنانشون بالای 40%، ما 16 یا 15%، یعنی حدودا، در حالی که ما بالاترین نرخ ورود دانشجو در جهان داریم به دانشگاه ها. پس ببینید دانشگاه اومدن چیزی رو عوض نمی‌کنه. زنانمون دانشمند میشن برمیگردن خونه. چیزی رو عوض نمی‌کنه. خودشون هم عوض نمی‌شن. اینو بارها گفتم الان مثال چون مثال خیلی قشنگه اینجا هم میگم. اگر تکراریه برعکس هست. دوستان من یه دانش خانم دانشجوی دکترا بود. سراسیمه اومد اتاقم. نفس نفس گفتم چه برافروخته‌ای؟ گفت که فلان جا رفتم یه آقایی به من تلک گفت. گفتم خب چی کار کردی؟ گفت سریع سوار ماشینم شدم اومدم. گفتم خب مادر بزرگت هم که دانشگاه نرفته بود که همین کارو میکرد. پس تو چه تفاوتی کردی با مادر بزرگت؟ داستان اینه، دانشمندش کردیم ما، ولی توانمند نیست. ساده ترین مسائل اجتماعی رو نمیدونه باید چی کار بکنه، نمیدونه راه حلش چیه، چجوری برخورد بکنه. هم واکنش سنتی رو نشون میده. داستان دقیقاً در اینجاست که این مهارت شکل نگرفته. خب داشتیم راجع به گفتگو صحبت میکردیم. گفتگو نقش دیالوگ، من یه مدتی تکرار میکنم تا شما فراموش نکنید، توانایی و مهارت گفتگو و مهارت‌های ارتباطی، شاید دقیق‌ترش مهارت‌های ارتباطی باشه، هوش هیجانی هم بخشی از اینه. اینها به مسابه در جامعه به مسابه خون در بدنن. جامعه به عنوان هشتمین سیستم پیشرفته در سلسله مراتب سیستم ها، یا هفتمین اگر اشتباه نکنم توی سلسله مراتب سیستم ها، یک سیستم زنده است که از بدن من زنده تره. از جامعه، از بدن ما درجه زنده بودنش زنده تره، چون تنوع واکنشش بسیار متنوع تر از واکنش بدن منه. یک شوک به بدن من وارد کنید مشخصه چه واکنش هایی نشون میده، ولی یک شوک به جامعه وارد بکنید انواع واکنش ها نشون خواهد داد و در زمان های مختلف هم واکنش هاش فرق میکنه. سیستم خیلی زنده است. حالا برمیگردیم به بدن. ما بدنمون که زنده است، فقط با سیستم های زنده دوام میاره. اگه شما فقط سیستم های مرده واردش کردید، ابلاه کانی بهش دادید، میمیره. حتما باید ویتامین هایی که حاصل طبیعت زنده است بهش برسونید تا زنده بمونه. بدون ویتامین های حاصل از طبیعت زنده این بدن زنده نمیمونه. میدونه که در نظریه سیستم ها اصول حاکم بر سیستم های زیرین بر سیستم های بالا هم حاکمن، قواعد سیستم های پایین بر سیستم های بالا هم حاکمن. بدن من بدون ارگانیسم های زنده زنده نخواهد موند. این قاعده بر سیستم های بالاتر هم حاکمه. جامعه به شرطی زنده میمونه که قواعد حاکم برش زنده باشن. طبق اعلامی هم که به من شده بازم کم تره، طبق ساعتی که اینجا دارم هم 10 دقیقه کم همه، ولی سعی میکنم یک رو به انشالله جنبندی کنم. خب جامعه یه سیستم زنده است که درجه زنده بودنش از بدن بالاتره. همون گونه که این سیستم دون رتبه تر بدون مواد زنده دیگر دوام نمی آورد، جامعه هم خوراکیاش اگه زنده نباشه دوام نمی آره، افول میکنه، بیمار میشه. خوراکی های جامعه چیه؟ سیستم هایی که ما تزریق میکنیم و تحمیل میکنیم و در خدمت جامعه قرار میدیم باید زنده باشه تا جامعه زنده بمونه. سیستم هایی که تحمیل میکنیم، ملاک من برای این که بگم یک دین الهیه اینه که دین زنده است یا نه. اگر دین نشانه های زنده بودن رو نداره، من معتقدم الهی نیست، چون خلاف عدل الهی است که یک دین مرده رو تحمیل بکنه بر جامعه زنده. همون جور که من رو در فضای آورده که همه چیزش زنده است و یه محیط ویژه زنده برای من و برای جامعه انسانی فراهم آورده، خلاف عدالت اوست که دینی بر من تحمیل بکنه که دین مرده باشه. و خیلی ساده میشه 1-2-3 کرد که چه دینی زنده است چه دینی مرده است. بقیه سیستم ها هم همین جور. یعنی اگر نظام حقوقی نظام مرده ای باشه، این جامعه رو به افول میبره. اگر نظام علمی نظام مرده ای باشه، این جامعه رو به افول میبره. هر کدوم از سیستم هایی که در خدمت سیستم زنده جامعه هستن، اگر زنده نباشند، باعث میشن اون موجود زنده اصلی که جامعه هست رو به افول بره و اگر ادامه پیدا بکنه رو به تراز منفی انرژی و مرگ حتی بره. بنابراین همون گونه که در بدن باید سیستم های زنده در خدمتش باشه، در علم، در حقوق، در نظام سیاسی، نظام سیاسی اگر زنده نباشد نظام اجتماعی رو به افول میبره. زنده بودن یعنی چه؟ زنده بودن یعنی حافظه دارد، گردش اطلاعات دارد، تکثیر میشود، خود اصلاحگره، قدرت انطباق داره و همه اینها یعنی تکامل پیدا میکنه و تکامل یعنی انطباق با شرایط جدید. سیستم زنده این ویژگی ها رو داره، علاوه بر بقیه ویژگی هایی که یه سیستم باید داشته باشه، این ویژگی ها رو داره و نتیجه این ویژگی ها این میشه که اون سیستم میتونه تکامل پیدا بکنه. حالا هر کدوم از این ویژگی ها مختل بشه، تکامل مختل خواهد شد. خب جنبندی تا اینجا، علم اگر بخواهد در خدمت جامعه انسانی باشد و به تکاملش کمک بکنه، باید علم زنده باشد. علم مرده کمکی نمیتونه بکنه. حالا بریم ببینیم علم زنده چیه. خب علم چیه؟ علم یه سیستمه. علم این که توی کتابا هست نیست. یعنی سوال نگه ما همه کتابای کره زمین رو بسوزونیم، آیا علم از بین میره؟ نمیره. اگه بخوایم علم رو نشون بدیم، بگیم اشاره کنیم به کتابخونه ها، بگیم کتابخونه ها علم نیست. تئوری ها، بگیم آقا کل تئوری ها، تئوری های فیزیک رو جمع بکنیم میشه علم. آیا تئوری ها علمه؟ نه. تئوری ها یه سری گزاره است، یه سری گزاره خبریه، هیچ چیزی نیست. آیا دانشمندامون علمند؟ بگیم آقا نشون بدیم این دانشمندا اینا علمند. نه. یعنی اگر ما دانشمندمون همه رو اعدام بکنیم علم خلاص بشه؟ نه. دانشگاه ها علمند؟ نه. علم یه سیستمه. سیستم چیه؟ اجزایی داره. تا زمانی که بین این اجزا حرکت وجود داره، اون سیستم وجود داره. بین این اجزا رفت و برگشت وجود داره، سیستم وجود داره. به محض اینکه این رفت و برگشت مختل بشه، به موازات مختل شدن ارتباط و رفت و برگشت ها چیه؟ اون سیستم داره، سیستم دیگه زنده نیست، دیگه داره افول میکنه. علم مجموعه ای از گزاره های خبری درباره پدیده های طبیعی به اضافه آدم ها، به اضافه مناسبات، قواعد بازی، سیستم های کنترل، مطبوعات، انتشارات، همه اینها تا زمانی است که ما بینمون ارتباط داره میچرخه. علم کالای عمومیه. کالای عمومی رو عمومی میشه تولید. کالای عمومی رو عمومی مصرف میکنن. حالا علم در کالاهای عمومی عمومی تره، یعنی عمومی هم تولید میشود. یعنی یک کالای جمعی عمومیه. کالای عمومی خصوصی چیه؟ این یک کالای خصوصیه. منظور مالکیت نیست. مالکیت که بگیم این مال منه، این مال من نیست، نه این نیست. این یه کالای خصوصیه. کالای خصوصی اینه که وقتی من مصرفش میکنم تموم میشه، دیگه شما نمیتونید مصرفش کنید. امنیت یه کالای عمومیه. کالای عمومی کالایی است که همه با هم میتونیم مصرف کنیم، تمام هم نمیشه. امنیت، وقتی امنیت میاد من استفاده میکنم، شما هم استفاده میکنید. نظم اجتماعی، ترافیک، نظم ترافیک، قانون رانندگی، من که استفاده میکنم همه استفاده میکنن. برنامه ماهواره کالای عمومیه. همزمان من اگر استفاده بکنم مانع شما نیستم، میلیون ها نفر میتونن همزمان استفاده کنن. پس کالاهای عمومی کالاهایی هستند که امکان مصرف همزمان دارن و ازدحام درشون ایجاد نمیشه. به محض اینکه من نگذاشتم دم لبم، ازدحام 100% دیگه فرد دیگه ای نمیتونه بذاره، ازدحام ایجاد میشه. در کالای عمومی مصرف مشترک میتونه انجام بگیره بدون ازدحام. علم کالای عمومیه. حالا این کالای عمومی به صورت جمعی هم باید تولید بشه. به صورت جمعی چطوری؟ چون سیستمه وقتی تولید میشه که این مناسبات بین ما رفت و برگشت بکنه. اگر این مناسبات تو این سیستم بین ما نباشد، این رفت و برگشت رخ نمیده. و این به معنی اینه که اگر کیسه های گندم رو از این انبار به اون انبار جابجا میکنیم، کسی سیر نمیشه با جابجا کردن کیسه گندم. حالا اگر ما اطلاعات رو، دیتا رو از این مغز بریزیم تو مغز بغلی، بریزیم تو کتاب، اون دانشجو هم کتابو بخونه بریزه تو مغزش، این مثل جابجا کردن کیسه های گندمه. علمی منتقل نمیشه. علم وقتی علمه که این مناسبات بین من تعلیم دهنده و تعلیم گیرنده، بین ماها، ماهایی که داریم ایده پردازی میکنیم، تئوری تولید میکنیم، بین ما و کاربرانمون در جامعه، در صنعت و غیره، این رفت و برگشت وجود داشته باشه که این گندم آرد بشه، خمیر بشه، این خمیر ور بیاد، بعد قابل مصرف باشه. اون چیزی که آماده مصرف میکنه و مصرف پذیر میکنه علم رو، این مناسباته. و تمام این مناسبات ابزارش مهارت گفتگوه، مهارت دیالوگ، ارتباط هست. یعنی شما اگر در نظام علمی دیالوگ رو حذف بکنید، یه نظام علم مکانیکی درست کردید. یه سری انبار و کارخونه داره که هی کیسه‌های گندم از این انبار به انبار بعدی به انبار بعدی داره منتقل میشه، میگیم گندم داره، ولی کسی سیر نمیشه. داستان علم اگر دیالوگ رخ ندهد با اون ویژگی ها و این ارتباط چهره به چهره، قلب به قلب، حس به حس، پهلو به پهلو شکل نگیره و تو این ارتباطه سرمایه اجتماعی نباشه، اعتماد نباشه، نشاط نباشه، رفاقت نباشه، این انتقال رخ نمیده. یه سری کیسه های اطلاعات از انباری به انبار دیگر جا به جا خواهد شد. پس وقتی که ما علم رو سیستمی میبینیم، اون دیتا ها نیست، انفورمیشن ها نیست، ساینس هم نیست. وقتی که همه اینها در ارتباط با هم در گردش قرار میگیره میشه علم. به این خاطر اگر شما دانشمندای رو بکشید، بازم این دوباره دانشمند تولید میکنه. اگر کتاب رو بسوزونید، بازم این کتاب تولید میکنه. بنابراین حق علم اون ارتباط و کنش متقابلی است که در جامعه علمی رخ میده. جامعه علمی، جامعه تا گفتی جامعه یعنی زنده، جامعه علمی باید وجود داشته باشه تا علم زنده وجود داشته باشه. جامعه بودن نیازمند زنده بودنه و زنده موندن نیازمند وجود سرمایه اجتماعی، توانمندی های ارتباطی و مهارت دیالوگ و گفتگوست. اینها اگر شکل نگیره، ما یه انباردارایی هستیم که انبارامون رو توی بورسی داریم این خرید و فروش میکنیم. خیلی ساده. یعنی چه؟ یعنی اینکه دانشجوی من حفظ بکنه که فلان تئوری ایکس رو به وای مرتبط میکنه، یه گزاره خبریه. این وقتی به یک پدیده زنده و علم زنده تبدیل میشه که ما اینقدر دربارش حرف زده باشیم تا به حس در ما تبدیل شده باشیم. اینکه دانشجو بخونه و بیاد امتحان بده، این انتقال دیتا یا اینفورمیشن خیلی در بهترین حالت. ولی وقتی که در دیالوگ بین ما قرار میگیره، در این گفتگوها، رفت و برگشتها، به حسی در درون دانشجو تبدیل میشه. و اگر دانشجو مستعد باشه، این حس به ویزدم تبدیل میشه، یعنی به خردمندی، به حکمت تبدیل میشه. اینکه قرآن هیچگاه نمیگه ما به بزرگان، به اولیا، به انبیا علم دادیم، میگه و آتیناه الحکمه، حکمت دادیم، ویزدم دادیم. یعنی اون دانشی که لازم داره وجودی شده، هضم شده، درونی، اینجا نیست، در وجودشه، در الگوهای اخلاقی و رفتاریشه. خب بنابراین این که من برم چند تا کتاب بنویسم، این خارج از چرخه علمه. این که من مقاله برم کپی برداری کنم بنویسم، این خارج از چرخه علمه، چون در جریان دیالوگ تولید نشده. هر چیزی که خارج از دیالوگ تولید بشود، در خارج از چرخه علمه. و مثل جا به جا کردن چیه؟ جا به جا کردن کیسه های گندم خواهد بود. چرخش بین ما لازمه. در جامعه علمی اگر چرخش ایده ها، نقد، گفتگو، رفت و برگشت در کلاس، در میتینگ ها، در نشست ها نباشد. من الان 23 سال در دانشگاه، 22 سال در دانشگاه اصفهانم، هنوز که هنوزه یک همکار صدا نزده بگه آقا من یک مقاله دارم میخوام بیا برای شما بگم، شما یه بررسی بکنید، نقد بکنید، نکاتتون رو به من بگید. اصلا خیلی وقتا از هم مخفی میکنیم که اون همکارمون نفهمه تا چاپ بشه، خبر چاپش رو فقط بقیه بفهمن. ورکینگ پیپر کارش اینه که این چرخشه رو ایجاد بکنه. نشست های مختلفی دانشگاه کارش اینه، اینه که ما میبینیم همایش میذارن 5 نفر میان، میز گرد میذارن 10 نفر میان، شرکت کردی دیدی بعضی وقتا، ولی اون 5 نفر دیالوگ رخ میده، دیالوگ رخ میده. اینا بعدم که میرن دائما با ایمیل با هم ارتباط دارن، تو سر کلاس اون بحثی که میاد ارائه میده ده ها بار سر کلاس بحث شده، بالا پایین رفته، و این دیالوگه تو اتوبوس، توی راه، توی قدم زدن، توی محیط سبز دانشگاه، توی کتابخونه، این رفت و برگشت ها رخ داده، این دیالوگ رخ داده، تا بعد اون میاد میشه ورکینگ پیپر، بعد آرام آرام میشه یه مقاله نهایی آکادمیک. این دیالوگ اصل علمه، وگرنه تولید مقاله، تولید کتاب، تولید رساله خارج از دیالوگ میشه علم مرده، علم جامد، جابجا کردن کیسه های گندم. گرسنگی رو سیر نمی‌کنه، فقط به درد ارائه بیلان میخوره، به درد این که ما نمایش بدیم که ما اینقدر تولید کردیم. من یادمه، یعنی یادم هست که تا همین اوایل که من اومده بودم، من الان حدود 7 8 سال رساله نمیگیرم، حداقل ارشد 7 8 سال که نگرفتم، دکترا هم 5 سال نگرفتم. بالاخره قبلا دانشجو من سر کلاس ما، من از لیسانس رفتم سر کلاس دانشجو، بعد من با من فوق لیسانس با من دیالوگ برقرار میکرد، میمد اتاقم، درد دل میکرد، من علایقش رو میگفت، میگفتم فلان کتاب رو بخون، برو بیا، برو بیا، تا دکترا که قبول میشد ما رسیده بودیم با همدیگه به یک نقطه مشترک روی موضوع کار کنیم. علایق اون برای من آشکار شده بود، توانمندیاش آشکار شده بود، میرسیدیم میگفتم خب باشه این رساله شما. الان دانشجو میاد اسمشو اعلام میکنن که آقا این دانشجوی شما، من به دانشجو میگویم خب برو چند تا موضوع بیار، اونم یه سرچ میکنه چند تا موضوع میاره، من برمیدارم نگاه میکنم، میگم این بعد نیست برو روش کار بکن. این که نشد تولید علم، این که نشد تولید علم، این جا به جا کردن، این فقط بهش کد دادید که برو گندم رو از اون انبار ببر تو اون انبار به جایی که از اون انبار ببری. دیالوگ بین من و دانشجو رخ نداده. اینه که من الان 8 سال گفتم من با دانشجویی که با من درس نداشته تز نمیگیرم، و چون 8 سال بهم درس ندادن تزام نگرفتم. نه اینکه درس نداده باشم، درس در واقع یا نبوده یا خودم نگرفتم یا مأمور بودم، یه جوری. داستان اینه که اگر موضوع رساله باید انتخاب بشه، باید این دیالوگس طی 5-6 سال رخ داده باشه، اون وقت من میتونم تو درون اون دانشجو چیزی رو شکوفا کنم، میتونم از درون اون ایده بکشم بیرون، جهش علمی ایجاد بکنم. اون دانشجویی که میاد از من موضوع میگیره، میره سرچ میکنه، کپی برداری میکنه، که نمیتونه خدمتی به جامعه علمی بکنه، این علم مرده است. پس ابزار اصلی گفتگوست، مهارت ارتباطی. گفتگو هم به اون مفهومی که عرض کردم، گفتگویی که به حس تبدیل بشه، به یک کنش متقابل، به یک داد و ستد. من احساس بکنم در پایان این نشست با دانشجوم هم من لذت بردم و رشد کردم، هم اون. در کدام رساله ما احساس لذت میکنیم، احساس میکنیم رشد کردیم، احساس میکنیم دریچه های تازه گشوده شد؟ رساله ها آدم احساس میکنه فقط وقتشو میگیره، فقط اعصاب ازش داره میبره، فقط چون مجبوره داره رساله داوری میکنه، رساله میخونه، چون اون ارتباطه شکل نگرفته. این بخش از مسئله است که در علم زنده در دانشگاه، در دانشگاه های ما مقفوله، و در واقع ما در چرخه تکراری علم مرده گرفتار شدیم، و به همین خاطر این دانشی که در دانشگاه های ما شکل نمیگیره، این ارتباط که شکل نمیگیره، ما هم کمکی به بهبود صنعت، به بهبود جامعه نمیتونیم بکنیم. یعنی اگر الان ما رو صدا بزنن بگن اقتصاددان ها الگو بدید، نداریم، باور کن نداریم، دستمون پر است از اختلاف. چرا اختلاف؟ دستمون پر است از الگوهای متعارف. چون هیچگاه با هم نشستیم این الگوهای متعارض و اختلاف رو با هم چک کنیم. بنابراین تو تصوراتمون ایده پردازی کردیم تا صدامون زدن من جدا رفتم حرف زدم اونم جدا، رئیس اونم گیج شده، بعد میگه آقا بلی اصلا شما رو نمیخوام. اشکال از ماست، سیاست مدارمون بیمهارت هستن البته در استفاده از ما، اونا کاملا بیمهارتن، ولی ما هم بیمهارتی، ما هم گفتگو نکردیم. این توی جامعه شناسا هم هست، توی هنرمندا هم هست. رفتم خدمت یک هنرمند بزرگ، بهش میگم که اگر خدای نکرده استاد شجریان فوت کند میای براش بخونی سر قبرش؟ میگه آره. میگم حالا بخون؟ میگه نه. ده همون سالی میگم حالا براش بخون، براش کنسرت بذار؟ میگه نه، نداره دیگه، مهارت نبوده، نبوده، ارتباط قطع بوده، هیچگاه با هم ارتباط نداشتن. حالا اگر اون فوت کنه میخواد بیاد برای استفاده از سرمایه نمادینه اون براش بخونه، نه اینکه الان دیالوگ برقرار کنه. این دیالوگ همه جا قطعه. رئیس جمهور میخواد نقد بکنه، توی تریبون رئیس قوه قضاییه رو نقد میکنه، اونم پشت تریبون جوابش میده. چرا؟ چون مهارت گفتگو وجود نداره، نمیتونن کنار هم بشینن دیالوگ کنن. توانایی نقد، شنیدن نقد، انجام نقد اخلاقی و عقلانی نیست. روح توسعه مهارت گفتگوست. در یک کلام روح توانایی برای توسعه بست مهارت گفتگوست. این چیزیست که خود غربی ها هم گرچه در عمل رخ داده است در غرب به خاطر سابقه عظیم فلسفه ای که اونا داشتن و فلسفه دیالوگ آوردن، قدرت دیالوگ خلق کرده. چیزی که ما نداشتیم این بوده، ما فلسفه نداشتیم به مفهوم مدرن و قدرت دیالوگ خلق نکردیم در جامعهمون، یا اگرم داشتیم فیلسوفانمون ناتوان عمل کردن. اونها گرچه در گذشته به این رسیده بودند عملا در عمل، ولی حالا متوجه تئوری شدند که اصلا مهارت گفتگو، مهارت های ارتباطی. بنابراین الان تمام مدارس پیش دبستانی، دبستان و پیش دبستان مأموریتشون مهارت های ارتباطیه، هیچ مأموریت دیگه ندارن. بازی طراحی میکنن، کلاس میبرن، بیرون میبرن، همش برای اینکه این مهارت های ارتباطی بین بچه ها شکل بگیره و توانمند بشن. بنابراین جنبندی من اونه که برای اون 4 تا مأموریت تنها و تنها وقتی ما میتونیم خوب عمل بکنیم که بتونیم نظام علمیمونو به سمت نظام علمی زنده ببریم، و نظام علمی زنده هم اصلی ترین شرطش وجود این ارتباط ها و مهارت های ارتباطی و وجود جریان گفتگو در فراینده تولید علمه. این اون چیزیست که ما باید از نو باز طراحی بکنیم، باز اندیشی بکنیم و نظام آموزشیمون رو به اون تشخیص بکنیم. متشکرم.
سپاسگزاری.